صورت درست‌تر بگیم، پیشنهاد میکنم اگه قرار دوستانمون در فضای مجازی کار کنن، کارشون رو به فروش بذارن، حتما متوجه این موضوع بشن که فضای مجازی هم فضای بی‌رقیبی نیست و من قطعا از جایی که قرار میبینم
بله
خدمت بهتری میگیرم کار میکنم. یه نگاهی بندازیم دور و بر خودمون و اتفاقاتی که رقیب افتاده. تو همین برنامه عرض کردیم یک روزی هیچ راننده آژانسی باورش نمیشد که کسب و کار اینترنتی و تاکسی اینترنتی
ورود پیدا بکنه،
که امروز ما جایی تقریبا برای آژانسا تو سهم کیک فروش حمل و نقل داخل شهریمون تقریبا نداریم نسبت به 10 سال گذشته. چرا؟ شما ببینید که تاکسی اینترنتی موفق امروز خب چه ویژگی‌هایی دارن، چی دارن به مشتریشون ارائه میدن که احتمالاً آژانس نمیتونه ارائه بده، و همین به نظرم باعث میشه که اتفاق بیفته. مجبور امروز مجبورم الان یک کتاب دیگه معرفی کنم.
بفرمایید، استقبال میکنم.
کتاب دوست داشتنیه با چرا شروع کنید، خیلی کتاب خوبیه، واقعاً کتاب خوبیه و خیلی باحاله. نمیتونم اسم ببرم، یکی از کسب و کارهای خیلی معروفمون تو همین مملکت که فروش آنلاین و اینترنتی کالا دارن و همه میشناسنش، احتمالاً همه ازش خرید کردن. میدونید از کجا شروع شده؟ دو تا برادر میرن یک دوربین بخرن و بعد از خریدن اون دوربین متوجه میشن که این دوربین دست دوم بوده، و از اونجا ایده این که بخوان یک کسب و کار اینترنتی داشته باشن شروع میشه. از خودشون یه سوال پرسیدن. یه مثال دیگه باحال بزنم، عاشق مثالم، نمیدونم چرا. یه آقایی توی آمریکا روی تخت خوابی خوابیده در یک خانه اجاره ای و میبینه که برای چند روز این خونه رو اجاره کردم و متوجه میشه که از این خونه من فقط از تخت خواب و همون دستشوییش و مثلا نهایتا آشپزخونه‌اش قرار استفاده کنم، بقیه فضای این خونه بلا استفاده است. از خودش یک سوال میپرسه که چجوری میتونم از این فضای خونه پول در بیارم، و همونجا توی وبگاه خودش یک آگهی میزنه که من حاضرم این خونه رو با بقیه شریک بشم
که یه درآمدزایی هم براش بشه.
و امروز بزرگترین سایت رنت و اجاره آنلاین خونه در دنیا سایتیه که اون آقا با یک چرا شروع کرد که چرا از اینجا پول در نیارم. و به نظرم این پاسخ دادن به این چراها و این اگه بخوام راه پولدار شدن رو تو یه خط بگم، اینه که یک درد از مردم حل کنید پولدار میشید. این به نظر مهمترین جمله امشب
و اونم بر اومده از سوال مناسب بود. درست از اون فرد اگر از خودش سوال مناسب رو مطرح میکرد، این اتفاق رخ نمیداد. 23:32 بریم یکی دیگه از بخش های برنامه امشب شب آفتابی رو بشنویم، بخش ایده مقبول.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرح واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
مجموعه‌ای که ما داریم، شرکت دانش بنیان، موقعی من به این تصمیم رسیدم که این شرکت رو تأسیس کنم، موقعی بود که دانشجویان دانشگاه صنعت نفت که بورسیه بودن و وزارت نفت تعهد داشت که اینا رو بعد از فارغ التحصیل استخدام کنه. از سال 95 به بعد دیگه این مسئله برداشته شد و از اون موقع بود که من تصمیم گرفتم شرکت دانش بنیانی تأسیس کنم که نخبگان دانشگاه دور هم جمع بشن و یه مقدار این خودباوری رو توی فارغ التحصیلان نخبه ایجاد کنم که اینقدر دنبال خواهش و التماس برای استخدام دولتی نباشن و خودشون میتونن با کمک همدیگه و حالا ما هم به عنوان سرپرست بتونن کارهای با ارزشی انجام بدن توی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی.
وجود تعداد زیاد کارخانه های تولید متانول در کشور و صادرات این محصول به صورت خام به کشورهای دیگه دلیل شد که آقای دکتر رضا مصعبی بهبهانی که رتبه اول دانشگاه نفت اهواز در رشته مهندسی شیمی و سالهاست در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی پژوهش‌های اثربخشی رو ارائه کردند، همراه با شاگردان نخبه‌شون در یک مجموعه دانش‌بنیان اقداماتی اثربخش برای تبدیل متانول به مشتقات قابل استفادهش در صنعت پلیمر و صادراتش به کشورهای دیگه انجام بدن.
ما کارهای مختلفی انجام دادیم در رابطه با فرایندهای گاز و پتروشیمی و همچنین فرایندهای بالادستی نفت. ولی من باید اشاره کنم به مهمترین محصولی که ما داشتیم و با توجه به این محصول ما تونستیم بعد از تأسیس شرکت در سال 96 ظرف 6 ماه مجوز دانش بنیان بودن رو از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کسب کنیم که 3 تا محصول دانش بنیان داریم و مهمترین کار ما فرایند تبدیل متانول به اولفین هستش، تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن که این همیشه دغدغه من بوده از 20 سال پیش و الان خوشبختانه توی چند سال اخیر دغدغه مسئولین صنعتی کشور به خصوص صنعت پتروشیمی کشور شده، چون ما ذخیره گاز خیلی زیادی داریم. این گاز خیلی زیاد باعث شده در سالهای گذشته کارخونه‌های متانول زیادی احداث بشن، تولید متانول زیادی داریم. این متانول رو متاسفانه ما به خارج صادر میکنیم، یعنی این خودش میشه یک نوع خام فروشی، در صورتی که ما میتونیم متانول رو تبدیل کنیم در یک فرایند کاتالیستی به اتیلن و پروپیلن. اتیلن و پروپیلن هم که بعداً میشن پلی اتیلن و پلی پروپیلن که در حقیقت مواد بسیار مهم برای صنعت پتروشیمی هستن و یک زنجیره بسیار کاملی رو دنبال خودشون دارن. و این بود که ما دنبال این قضیه بودیم و کار اساسی که من انجام دادم تو این 20 سال گذشته این بود که از کاتالیست این فرایند شروع کردیم، بعد ستاپ آزمایشگاهی داخل دانشگاه صنعت نفت و بعد در نهایت به پایلوت پلند رسیدیم که این پایلوت پلند انشالله تا چند ماه دیگه به برداری میرسه و ما میتونیم ادعا کنیم که دیگه صاحب دانش فنی این فرایند مهم هستیم، هم از نظر کاتالیست و هم از نظر فرایند، البته در مقیاس پایلوت پلند، مقیاس نیمه صنعتی است که انشالله بعداً شاهد احداث کارخونه صنعتی این فرایند مهم در کشور باشیم. کاتالیست این فرایند رو که سنتز کردیم کاملا یکسان هستش با کاتالیست شرکت یوپی آمریکا و همچنین در مقیاس نیمه صنعتی صاحب دانش فنی خواهیم شد. اتیلن و پروپیلن وقتی که تبدیل به پلیمر میشن و میشن پلی اتیلن و پلی پروپیلن، اینا دیگه شروع کننده محصولات با ارزش پلاستیکی هستن. یعنی شما انواع اقسام محصولاتی دارین که اینا ماده اولیه پلی اتیلن یا پلی پروپیلن بوده که ما تونستیم به جای این که متانول رو خام فروشی کنیم از متانول به این محصولات با ارزش برسیم.
اگه علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه محصولات مرتبط با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هستید و ایده محصول تولیدی مجموعه دانش بنیان آقای دکتر رضا مصعبی بهبهانی و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 3036-37 پیامک کنید.
شبتون به خیر باشه. این هم از بخش ایده مقبول که امیدوارم که مقبول باشه برای شما عزیزانی که با ما همراه هستین. پیمکاتون به دستمون میرسه، متشکرم که نقد هم میکنید و موارد خودتون رو مطرح میکنید. همون دوستانی که شبهای گذشته با ما همراه بودند نقطه نظراتشون رو بیان میکنند. 935-09-23 با ما همراه هستن، 933-86-62 درباره صحبت آخری جناب آقای اوری درباره پولدار شدن سوالی رو مطرح کردن به روی چشم، و جناب آقای صادقی گرامی که داستان زندگیشون مورد پسند شنونده‌هامون قرار گرفته. آقای صادقی با شما باشیم و از شکست‌هایی که در مسیر اینکه حالا تا برسید به حوزه چاپ برای ما دقایقی بگین که چه فراز و فرودهایی رو طی کردید تا الان به عنوان کارآفرین برتر شناخته میشید.
بله، من در واقع یه مقدار به موضوع فکر میکردم. به هر حال برای هر شغل، برای هر کاری، برای هر تصمیمی، خب به هر حال من سعی کردم که شکستامو تا جایی که ممکنه تقلیل بدم. ببینید، اون کسی که شکست رو در واقع تحمل میکنه یا تجربه میکنه، به نظر من این که فکر نمیکنه نسبت به کارش و اینکه اون مهارتش هم به دست نیاورده. من سعی کردم که از اون ابتدایی که وارد مجموعی که گفتم در واقع ویزیتوری کردم، شروع کردم مهارت کسب کردن، مهارتایی که در واقع خیلی بهم کمک کرد. من کامپیوتر رو در واقع از صفر شروع کردم و تا حد نهاییش در واقع کامپیوتر رو رفتم شروع کردم کار کردن. من از زمانی که اسپکتروم بود، کومودور بود، بعد کامپیوترهایی در واقع نسلهای قدیمی بود و در واقع همه رو تجربه کردم. چون زمانی که من تو مدرسه کامپیوتر داشتم فکر کنم یه نفر دیگه هم داشت، دو نفر بودیم. بعد دوره دبیرستان، بعد که ادامه پیدا کرد، من پسرمون فقط یه کامپیوتر پی سی داشت که اون موقع 486 میگفتن. بعد رسید به کامپیوترهای پنتیوم وان و خدمت رو عرض کنم که الان نسلهای جدید کامپیوتر. میخوام بگم که اینا مهارتهایی که تو زندگی برای و برای هر کسب و کار نیازه. کامپیوتر و موبایل و کسایی که در واقع اینو دارن باید آموزش ببینن و همه نکات توش رو یاد بگیرن. من الان توی مغازه خودم به یه مشتری بهش میگم که فایلتو برای من بفرست. میگه کدوم شبکه مجازی بفرستم؟ میگم بلوتوث بفرست. میگه آقا بلوتوث که دیگه کس کار نمیکنه. میگم عزیز من الان اینترنت ممکنه نداشته باشم، من ممکنه یه وقت الان اینترنتم جواب نده فایلتو بفرستی. خب، تو باید خودتو بروز بکنی و به آن آماده باشی. چرا تو این حرفو میزنی؟ یه دانشجوه، یه اساتیده، عذر میخوام این حرفو میزنم، اما به هر حال دوستان ما هستن و عزیزان ما هستن. ما باید نسبت به موضوعات و مقولاتی که در واقع با تکنولوژی داریم جلو میریم بهش اشراف پیدا کنیم، سعی کنیم تا جایی، من نمیگم همه چی، منم یا انسانم و ضعفای خودمو دارم، اما تا اونجایی که ممکنه میتونیم، ما اینترنت جلو دستمونه، میتونیم همه موضوعاتی رو که در واقع از تکنولوژی میتونیم بهره ببریم و در مواقع اضطراری میتونیم ازش استفاده کنیم. من الان فایلو دوستان من از طریق شبکه مجازی میفرستن، نمیتونم و با بلوتوث میاد، در عرض چند ثانیه براش کارش انجام میدم. بنابراین شروع کردم آیه
مینایی
خدمت رو عرض کنم که الان میرم مثلا کتاب در مورد قوانین میخونم. قوانین چرا ما در مورد تو مدارسمون نداریم؟ ما یه بخشی رو باید در رابطه با آموزش این که بچه ای داره رشد میکنه، میاد راهنمایی، میاد دبیرستان، اصلا یه بخشی رو نداریم در مورد قوانین جاری که هممون باش ارتباط داریم. چرا مثلا در رابطه با موضوعات مدیر ساختمان مثلا ما در رابطه با یه چیزایی خیلی جزئی آدم بدونه؟ خب به هر حال اینا جزئی از زندگی انسانه. کسب و کار همیشه این نیستش که شما یه چیزی بخری یه چیزی بفروشی، به هر حال داری زندگی میکنی با محیط و پیرامونت برای اینکه به شکست نخوری. چون شما در ابتدای سخنتون در مورد شکست با من صحبت کردید، من سعی کردم که اطلاعاتم رو در رابطه با حواشی مثل یک دریایی بمونیم به اندازه یک سانت، از همه چی بدونیم و اطلاعاتمون رو گسترده بکنیم، مسلماً شکستامون هم کم میشه. چرا؟ وقتی که شما قوانین رو بدونی نمیری سراغ کاری که ریسکش خیلی بالاست. من نمیگم ریسک نکنی، ریسک جزی از کاره، کسب و کاره. به هر حال من سعی کردم که موضوعات کامپیوتر و قوانین، نمیدونم هیئت امنای مثلا فرزندی مجموعی رو در واقع به عهده بگیرم که بتونم با چالشایی که در واقع توش به وجود میاد خودم رو آپدیت کنم، بروز کنم،
خودتون رو ببرید بالا
و اطلاعات وقتی ببری بالا فکر میکنم شکستامو تا جایی که ممکن بود به تقلیل رسوندم، نذاشتم ادامه پیدا کنه. من تو زمینه چاپ خب شروعی که در واقع کردم، من یه مجموعه رو گرفتم، یه مقدار وسیع بود، بزرگ بود، 200 متر جا بود، خب
نزدیک،
بله، البته اینا رو روش مطالعه کردم، مثلا یه سال داشتم روش کار میکردم که اون مجموعه رو بگیرم. خب موقعیت‌های مختلفی رو در نظر گرفته بودم که این نزدیک فلان جاست، مثلا این دانشگاه اینی من دارم، اینو دارم و اونجا رو گرفتم. خب بعد 6 ماه جواب نداد. چرا؟ طبقه دوم یه مجموعه ساختمون بود. اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم که پله داره میره بالا با یه مغازه که همکفه تفاوت داره، خیلی اختلاف داره.
خود بهتری داشته باشی کمک میکنه.
بله، مگر اینکه اون مجموعه مثلا توی یه دونه پاساجی باشه، پله برقی داشته باشه و فلان، که اون وضعیت شرایطش فرق میکنه. به هر صورت من به یه شرایطی رسیدم که باید در یک منطقه‌ای باشم که همکف باشه و من بتونم از اونجا کارم رو تبلیغ کنم و مجموعه‌ام رو در واقع جلو ببرم. و خب به هر صورت از امکاناتی که میتونستم استفاده کنم، خب خودتون میدونید کار چاپ خودش یه تبلیغاته.
بله.
یعنی اگه شما به اون دانش و به اون اطلاعات بلد نباشی و اطلاعاتش رو نداشته باشی، نمیتونی وارد اون مجموعه کار بشی. شما باید یه سری ملزومات و ابتدایی‌ها رو گذرونده باشی. مثلا کار کامپیوتر حتما نیاز داره برای کار چاپ. الان هیچ چاپخونه‌ای بدون دانش کامپیوتر نمیتونه در واقع وارد این کسب و کار بشه،
تسلط بر اون رو داشته باشه.
الان خب میدونین که کارهای طراحی مربوط به کارهای چاپی از طریق نرم افزارها انجام میشه. مجموعه ای از نرم افزارهای مختلفی که الان انقدر پیشرفت کرده و هم داره آسون میشه. یعنی این هوش مصنوعی اومده یه کاری کرده، کمک کرده که شما خیلی کارا رو آسون برات انجام بده. یه تصویری یا عکسی رو برات میده، برای پشت زمینه هاتو برات حذف میکنه و وارد این کسب و کار میتونی بشی و کار چاپ رو انجام بده. و من اینو تا الان دارم یه حدود 30 سال در واقع این مجموعه رو دارم انجام میدم و خدا کنه که شکستی درش نباشه. اما خب به هر حال کم و بیش هست، من حضور ذهن ندارم که بگم
یه مورد خاصو برام نگم.
بله، چون ببینید این کار چاپ رو من نرفتم شاگردی کنم بیشی کسی، یعنی سعی کردم مهارت‌های خودم رو در رابطه با موضوعات مختلف همه رو یاد بگیرم و وقتی که اینو یاد گرفتم رفتم تو موضوع کار چاپ و با یه چالشی خودم رو ارزیابی کردم و محک زدم و خودم با اینترنت در واقع مشکلات خودم رو برطرف کردم. چون میدونی یه دونه کار کامپیوتر هزار جور مقبوله داره. یه دونه کامپیوتر شما یه روز میای روشن میکنی این بالا نمیاد، باید مثلا شما بلد باشی بدونی با کامپیوتر چیکار کنی که این مشکلش رو برطرف کنی. اگر آدم در زمینه سخت افزار و نرم افزار اطلاعات کافی رو نداشته باشه، در اون کارش به شکست میخوره.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای صادقی گرامی، تجربه خودشون رو در این بخش برای ما بیان کردن و مطرح کردن. باز هم با شما تا پایان برنامه خواهیم بود آقای صادقی گرامی به عنوان کارآفرینمون که با ما همراه هستن. اما یکی از پیامکهایی که آقای اورایی خیلی تکان دهنده بود، یعنی بخش زیادی از آنچه که امشب باید گفته بشه رو میتونید با پاسخی که به این پیامک میدید دریافت بکنید. پرسیدن جناب آقای دهقانزاده با ما همراه هستن 0911-2447 که نقش سوالاتی که بعد از خرید، فکر می‌کنم اون نظرسنجی منظورشون هست، از مشتری پرسیده میشه توی فرایند فروش اصولیمون چقدر اثر داره. یعنی ما شاید سوالی رو مطرح کردیم، خرید رو از ما انجام دادن، بعدش ساعتی بعدتر روز بعدتر برای ما یه لینکی میاد و سوالاتی مطرح میشه، اون هم کمک کننده هست به فروش اصولیمون.
سلام عرض میکنم به همه هموطنهای شمالی عزیزم، نمیدونم از کدوم استان، گلستان، گیلان یا مازندران، آدمای درجه یک، دوست داشتنی خفن. یه مفهومی داریم تحت عنوان کولد فیت. این مفهوم مدیریت کولد فیت به معنای میکنن خریدی که داشتن رو. حالا شرکت های بزرگ، شرکت های موفق اصولا این کارو میکنن بعد از اتمام فرایند فروش، بعد از مدت مدت زمان مشخصی برمیگردن به خریدارشون و ازش سوال میپرسن. مثل نظر سنجی، مثل این که از ما راضی بودین یا نه، مثل این که چی کار کنیم بیشتر از ما خرید میکنیم، مثل این که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید، مثل این که بهش یک پروموشن، یک خدمتتون عرض شود که یک امتیاز ویژه‌ای خواهند داد که مجرد اتفاق بیفته. رفقای عزیز من، هموطنای عزیز من، حواستون باشه، فروشنده هر کسب و کاری که باشید، از یک دکه روزنامه فروشی تا بزرگترین شرکت مملکت، باید مراقب باشید. اگر میفروشین و خدمات پس از فروش به همین سادگی یک پیام کوتاه، یک سوال، یک نظرسنجی انجام بدید، یک اتفاق، یک تغییر تو فروشتون اتفاق میفته که باورتون نمیشه. یه مثال بزنم.
چقدر خوب.
مدیر فروش شرکت ما موظف شد طبق برنامه‌ای که داشتیم بعد از اتمام عملیات فروش 3 روز بعد با اون مشتریه که کار شما تموم شده تماس بگیره و ازشون سوال بپرسه. به قدری ما بازخورد مثبت گرفتیم و اون مشتری مجدد برگشتن پیش ما، مشتری وفادار ما شدن که باورتون نمیشه. از این علت که مدیر فروش به عنوان یک دست بالاتر توی یک شرکت با مشتری ارتباط برقرار میکنه، مشتری چه حسی میگیره؟ یک، یا من برای اون شرکت مهمم، خب مدیر اون شرکت به من تماس گرفته ازم سوال پرسیده، بعد میاد دغدغه هاشو میگه، مثلا میگه اگه فلان کارو بکنید بیشتر باهاتون کار میکنه. و از طرف مهمتر اینو، یک سوال رو، یک درخواست رو میاد از مشتریتون داشته باشین. خیلی بالا 89% از مشتریان ما آمادن که ما رو به بقیه دوستانشون معرفی کنن.
تبلیغات دهان به دهان
و عالیه. موضوع اینجاست، اگر شما ماشینتون خراب شده باشه و ندونید ماشینتون رو کجا ببرید، قطعا از یکی از آدمایی که بهش اعتماد دارین تو زمینه خودرو سوال می‌پرسید و این خیلی مهمه که اون آدمه کیو به شما معرفی کنه. خب اون آدم رسما جای یک فروشنده فروخته به شما، چون شما بدونش اطلاعی میرین و اون کار خود رو شما رو انجام میده. یه روز نشسته بودم شرکت، منشیمون در اتاقم رو زد، اتفاقا همسنف آقای صادقی، گفتش که یکی از رفقای چاپ و بسته‌بندی تماس گرفته و 1 ساعت مخ منو خورده که بیا کارای چاپ و مثلا کارت ویزیتاتون رو این حرفا رو بدین به ما، سرور کارت ویزیت. بعد میخوام اینجا برگردم به این موضوع، این که ما 2 تا آدم داریم توی شرکت، 3 مدل آدم داریم، یه آدمایی که بی ربطن، یه آدمایی که تصمیم سازن و مهمترین آدم تصمیم گیرها. خب همکار آقای صادقی به آدم اشتباهی تو شرکت ما وضع شده بود. منشی من آدم بی ربطیه به چاپ و بسته‌بندی ما، احتمالا با مدیر داخلی من صحبت میکرده. خب و یا قراره با کسی صحبت کنه که تصمیم سازه. خب اصلا نپرسیده زمانی که ویزیتور یا بازاریاب شرکت یک چاپ و بسته‌بندی با شرکت ما تماس گرفته که تو کی من دارم با صحبت.
بله.
خب اصلا نمیدونست اون منشی ما داره صحبت میکنه. و شما حساب کن سرمایه اون شرکت، وقت اون شرکت، هزینه گذاشته شده و با آدم اشتباهی صحبت کرده، منشی هم تاش نفهمیده این چی گفته و اصلا فروش اتفاق نمیفته و من چرا باید از این شرکت خرید کنم؟ خب من به عنوان شاید جنبندی آخرین کلامم، استاد من آقای دکتر افشینفر همیشه یه جمله به من میگفت هر موقع برای این سوال پاسخ نداشتید، بازم برگشتیم به سوال، هر موقع برای این سوال پاسخ نداشتید یک کار نکن. اون سوالم اینه، چرا مشتری باید با من کار کنه؟ این اون سوالیه که به نظرم یک فروشنده همیشه باید از خودش بپرسه. و آقای دکتر افشینفر همیشه من میفرمودن که هر موقع برای این سوال پاسخ نداشتید یک کار نکن. این به نظرم یک نقطه محرکه برای ماها که همیشه دنبال پاسخ بگردیم که چطور میتونم یک احتمال ارزش افزوده داشته باشم، که
چرا مشتری باید از من خرید
بکنه، چرا باید از من، چرا نباید از همسایه بغلی من خرید کنه، چرا نباید از شرکت همکار من خرید کنه. و این خیلی سوال خوبی که ما میتونیم از خودمون جرأت پرسیدنش داشته باشیم، چی داری که مشتری باید تو خرید کنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. یه بار دیگه با شما خواهیم بود و اون کتاب را هم که میخوایم معرفی بکنیم تو همون نوبت بعدی که با شما بودیم زمیمه بکنید. و یه پیامک خیلی خوبم داریم از شنونده های عزیزمون، اما با جناب آقای صادقی باشیم و فکر میکنم بخش پایانی باشه که با شما هستیم، درباره اون سرمایه اولیه‌ای که داشتین و ورود پیدا کردیم به حوزه چاپ برای ما بگین و اون افق و چشم‌اندازی رو که برای این فضا ترسیم میکنید رو از زبان شما بشنویم.
بله، خدمت رو عرض کنیم که من زمنده بای عزیزمون تا الان صحبت های ما رو شنیدن و گوش کردن و اون راننده های اتوبوس و اون راننده کامیونی که به هر حال الان پیچه رادیوشو باز کرده و صدای ما رو میشنوه، خسته نباشید بهش میگم و امیدوارم که سالم برسه سر مقصدش. من خدمت رو عرض کنم که جناب آقای مینای عزیز، ما سرمایه، ببین کار چاپ یه حسنی داره، یه چاپخونه میاد هزینه میکنه، سرمایه گذاری میکنه، دستگاه چاپ و هزینه های خیلی زیادی رو میذاره، این یه روندیه که الان مرسوم شده. قبلا اینجوری بود که هر کسی میومد یه دستگاهی رو باید میخرید و شروع میکرد بازاریابی کردن و میرفت سفارش میگرفت. الان اینطوری نیست. الان میان صدها دفترهای در تبلیغاتی ایجاد میکنن، اینا شروع میکنن جذب کردن و کارو جذب میکنن و از طریق خود کامپیوتر این اطلاعاتو منتقل میکنن به چاپخونه. من این مجموعه رو
یه جوری دورکاری.
بله بله بله. ببینید واقعا یه کار فوق‌العاده‌ایه که من با این مجموعه‌ای که در واقع کار کردم، خب میگم که من از زمانی که این مجموعه سنتی کار میکرد و مستقیما خودم میرفتم مراجعه میکردم، فایلمو میدادم دستی این چاپ میکرد، الان خودم بهش پیشنهاد دادم، این مربوط به چند سال پیشه، که تو چرا اینو از طریق شبکه و طریق سایت این کار انجام نمیدی؟ که یه جوونی تقریبا بگم که چند سالم از خودم کوچیکتر، 10 سال 15 سال از من کوچیکتر، که اومدیم اینو به صورت یک استارتاپ که اومد از طریق فایل های چاپی رو از همه نقاط ایران میتونه چیکار کنه؟ ارسال کنه به چاپخونه و چاپخونه اینو طبق یک اصولی و یک روند خاصی اینها رو در واقع به چاپ برسونه و ما هم با این مچ شدیم، خیلی در واقع
قرار شدیم
که بتونیم کار انجام بدیم. پس من نیاز داشتم به یک کامپیوتر و یک مودم و یک خط تلفن و چند تا به اصطلاح میزو که من بتونم فقط
به عنوان سرمایه اولیه‌تون باشه.
اینجا زیاد خیلی برای من سنگین نبود، پس من شغلی رو رفتم سراغش که در واقع در مجموع بتونم اینو جمعش کنم و وارد این مقوله بشم و خدا رو شکر در واقع این مقوله کسب و کار چاپ رو به صورت دارم ادامه میدم.
افقش رو چطور میبینید؟
ببینید همونطور که در ابتدای در واقع عرض کردم، خب این صنعتیه که دست زیاد شده، اما به نظر من چاپ خیلی گستره بزرگیه. من الان 300 تا محصول چاپی دارم که میتونم در واقع اینو بیارم توی کار و خیلی ها نمیدونن. مثلا محصولات چاپ برجسته یا لیبل، 5 مدل 6 مدل کار لیبل. مثلا خیلی ها فکر میکنن لیبل همینیه که شما دم در خونتون یه برچسبی میان میزنن که به هر حال برای کار خدماتی، در صورتی اینطوری نیست. ما لیبل هایی داریم که روی شیشه، پشت شیشه و اینجور کارا استفاده میشه و خدا رو شکر در واقع این مجموعه داره پیش میره و اون طرفی هم که داریم به هر حال باش کار میکنیم داره خودشو به روز رسانی میکنه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای صادقی گرامی. لحظات پایانی برنامه هست و زمان و مجالمون رو به پایان و جمع‌بندی آقای اورایی همراه با معرفی یک کتاب دیگه.
من عرض خاصی ندارم، خیلی خوشحالم که از 4 ماه مجددا خدمتتون بودم. این دوریه برای من خیلی سخت گذشت، امیدوارم که بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم. کتابی که قراره با هم دیگه ان شاءالله یه بار دیگه بخونیمش، کتاب شیوه گرگ اثر جردن بلفورت. امیدوارم که مردم عزیزم تو این شبای عزیز ما رو از دعای خیرشون به قولی از یاد نبرن و شب و روزگار خوش، شبتون آفتابی.
متشکرم از شما جناب آقای اورایی گرامی، جناب آقای صادقی گرامی که با ما همراهی داشتن و شما شنونده‌های عزیز که تا پایان ما رو شنیدین، بدرود، خداحافظ.